این سازمان در گزارش خود که 3 مارس نشر شد میگوید شماری کشورهایی که به گروهی دولت‌های ناآزاد شامل شدند در 15 سال اخیر در بلندترین سطح قرار گرفت. مثلا قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهایی یاد شدند که در بخش آزادی‌های سیاسی و مدنی بسیار چیز را از دست دادند. مکدونیای شمالی برعکس از کشورهایی است که به بلندترین نشاندادهای آزادی دست یافته است. گزارش میگوید که سال 2020 حامیان دموکراسی در مقابل دشمنان خودکامشان خیلی عقب نشینی کردند و توازن بین المللی به فایده ظلم و ستم بود. گزارش میگوید رهبران کشورها برای سرکوب رقیبان و مخالفان هرچی بیشتر از نیرو استفاده کردند. گاه‌ها با سوء استفاده از مسائل صحتی عمومی به حکم‌های سنگین زندان، شکنجه و کشتار دست می‌زدند. در قرقیزستان انتخابات پرتقلب ماه اکتبر باعث اعتراض‌ها، سرنگونی حکومت و استعفای پرزیدنت شد. فریدم هاوس میگوید پرزیدنت نوی قرقیزستان صادر جباروف که از اتاق زندان به کرسی پرزیدنتی نشست، کنستیتوسیای نوی کشور را تهیه کرده که نظام سیاسی قرقیزستان را شبیه به رژیم‌های خودکامه همسایه‌اش تغییر می‌دهد. بلاروس با کاهش نوبتی آزادی‌ها روبرو شد و رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو که مردم استعفای او را طلب می‌کردند، به خشونت نسبت اعتراضگران دست زد. با اطلاع سازمان ملل متحد در اعتراض‌های بعدی انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست بلاروس 30,000 نفر بازداشت شدند. گزارش می‌گوید شمار کشته شده دیگرها موردی شکنجه قرار گرفتند. فریدم هاوس میگوید انتخابات پرمشکل دیگر در منطقه به روسیه ربط میگیرد. رفراندومی تقلب شده همکنون امکانی تا سال 2036 در سر قدرت باقی ماندن پرزیدنت ولادیمیر پوتین را فراهم میکند. عین زمان گزارش انتخابات پارلمانی سال 2020 گرجستان دیگر کشوری سابق شوروی را نسبتاً آزاد ولی ناکامل نامیده است. گزارش میگوید در اوکراین برنامه اصلاحات پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در مقابل پاندمی و فساد سیاسی آسیب دید و یک بحران کنستیتوسیونی به بار آورد. درباره وضع در ارمنستان گزارش فریدم هاوس میگوید نخست وزیر نیکول پاشینیان توانست که در انجام اصلاحات به پیشرفت دست یابد، ولی مغلوبیت این کشور در جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلبی قره‌باغ کوهی سازش در حکومت را از بین برد. محققان فریدم هاوس بعضی نقاط دیگر جهان را هم ارزیابی کردند، از جمله ایران برای سنسور گزارش‌های مستقل درباره وضع پاندمی کرونا ویروس در کشور و هم عین چنین کار به هنگام سقوط دادن هواپیمای مسافربر اوکراینی و مرگ 176 سرنشینش در ماه نوامبر سال 2019 انتقاد شده است. چین در این گزارش برای پخش خبرهای غیر واقعی درباره کرونا ویروس و جاری کردن سنسور به خاطر پنهان کردن پیدایش ویروس در آغاز بحران بهداشتی سرزنش شده است. اینچنین این کشور برای سرکوب اعتراضگران دموکراتی در هنگ کنگ انتقاد می شود. فریدم هاوس اینچنین با وضع سیاسی خود ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده گفته است سابق پرزیدنت دونالد ترامپ آشکارا تلاش کرد که مغلوبیت خود را در انتخابات ماه نوامبر با راه‌های غیرقانونی بیکار کند و با این کارش ازدحام مسلح را به خراب کردن جریان تصدیق نتیجه‌های انتخابات در کنگره تحریک داد. تحقیقات حامیان حقوق آمریکایی میگوید که ترامپ در دوام 4 سال ریاست جمهوریش جنایت‌های ماموری مقامات را بخشیده به آنها چشم می‌پوشید، از مسئولیت برای کوتاهی‌های خود فرار و افرادگراهای نجات پرست را تشویق می‌کرد. گزارش میگوید که برای اصلاح آسیبی در دوره ترامپ رسانیده شده به قبول حقوق و آزادی‌ها در ایالات متحده آمریکا اقدام و اصلاحات به تدریج و جدی لازم می‌شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته اندازه تاجیکستان گفت شبکه اجتماعی فیسبوک را که در تاجیکستان ده ها هزار کاربر دارد همچون مالیات دهنده یا انداز دهنده ثبت کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس تغییرات به کدکس انداز که از ماه ینور امسال به اجرا درآمد، شرکت هایی که به شهروندان تاجیکستان خدمات پولکی اینترنتی می‌رسانند وظیفه دارند از درآمد خود 18% انداز از ارزش علاوه شده یا NDS سپارند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز روز دوم مارس گفت شرکت فیسبوک خود را توسط سامانه رسمی انداز تجی همچون سپارنده انداز از خدمات رسانی های الکترونی که از جانب شخصان خارجی انجام داده می شود با قید گرفت. شرکت فیسبوک یا نمایندگی های آن درباره ثبت نام شدن در کمیته انداز رسما خبر ندادند. معلوم نیست ثبت نام شدن در کمیته انداز تاجیکستان تا کجا تصمیم مسئولان شبکه است، ولی در صورت ثبت نام شدن در کمیته انداز شرکت فیسبوک موظف است از درآمدی که از شهروندان تاجیکستان میگیرد 18% انداز از ارزش اضافه شده یا NDS سپارد. فیسبوک یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان است و هزارها کاربر دارد. مسئولان کمیته انداز گفتند بجز از فیسبوک، شرکت‌های دودل اینکارپوریشن، نوواتچ و اسولار التدی نیز همچون مالیات دهنده ثبت نام شدند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
طبق تغییرات لو با کدکس انداز، اندازه‌کنندگان شخصان خارجی اعتراف می‌شوند که مستقیما یا توسط شخصان میانه‌رو با شخصان واقعی جمهوری تاجیکستان خدمت رسانه الکترونی را انجام میدهند و محلی چنین خدمت رسانه حدود جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. تغییر لو با کدکس انداز طبق ترتیب مقررات از 21 اوار سال 2020 موارد عمل قرار داده شد. علاکه ما من خیلی گفتم موارد عمل قرار داده شد برای به حساب گیری چون شرکت ها پیشنهاد اعلامیه انداز ارزش داشته از جانب اونها و پرداخت مبلغ انداز از حساب خدمت رسانه الکترونی در سامانه رسمی کمیته انداز برای اونها مدل نو کامپیوتری اتاق شخصی مورد استفاده قرار داده شد.
بر اساس مقررات نو در کدکس انداز شرکت های خارجی اگر مال یا خدمات خود را به واسطه یا توسط میانه رفها در تاجیکستان به فروش میبرند باید NDS سپارند. برای این ضرور است خود را در سامانه کمیته انداز به طور برخط یا آنلاین نام نویس کنند. کمیته گفته است آماده است به شرکت های خارجی در این باره معلومات ضروری را پیشنهاد کند، اما با گذشت یک ماه از تصویب قانون هنوز هم شرکت های بزرگ به مانند گوگل به این تصمیم کمیته انداز واکنش نکرده. در شیوه اندازستان از فیسبوک، گوگل و شرکت های عظیم دیگر مخابراتی تاجیکستان با تجربه روسیه، اسپانیا و ازبکستان تکیه کرده است، اما در مقایسه با این کشورها بازار داخلی تاجیکستان نهایت خرد و قابلیت خریداری مردم خیلی پست است. معلوم نیست شرکت های عظیم آغاز اجرای تغییر قانون اندازی تاجیکستان را چگونه میپذیرند؟
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولان چندی از دانشگاه های تاجیکستان به دانشجویان گفتند که پس از ختم مکتب های عالی 28,000 سومانی سپاریده دوره یک ماهی سربازی را گذرند و صاحب بلیت حربی شوند. در غیر صورت بعد از ختم دانشگاه جوانان از 18 تا 27 ساله عهده دارند یک سال به ارتش روند. مقامات رسما هنوز موضوع را شرح ندادند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. یک دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان که خود را حاکم معرفی کرد و همزمان در کافدرای حربی تحصیل می کند روز 3 مارس در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
28,000 تن گفتن اگر که خواهیم که صاحبی وین بلیت یعنی حجت حربی اگر شویل عادی، اگر که مثال نخواهیم مثال خدمت کردن 28,000 میسپور یعنی در آمادان. بعد سپردن گفتن با شما حجت حربی میتین تمام آزاد میشه. بعدا گفتم که دیپلماتون رو بعد از گرفتن حجت حربی میتونید
گیرید. عین چنین اعلان را با کمی از 4 دانشجوی دیگر که در دانشگاه های پایتخت میخوانند از مقامات شنیدند و در صحبت با رادیو آزادی این را تصدیق کردند. در پایان ماه ینور امسال قانون درباره عهده‌داری های حربی و خدمت حربی را در تاجیکستان اصلاح کردند. بنابر تغییرات های وارد شده به قانون سربازی، جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی می شدند. تا موسم نوی دعوت حربی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است. به فرق از سالهای پیشین بسیاری از جوانان در زینه ماگیستراتورا و یا اسپیرانتورا تحصیل دارند. این شب و روز برای ادای خدمت سربازی دعوتنامه گرفتند. موافق قانون های قبلی آنها حق به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. اما مظفر باباجان حقوق شناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 3 مارس به رادیو آزادی گفت به فرق از سالهای قبلی امسال طبق طلبات قانونی نو ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها امتیاز ندارند. او گفت:
بیشتر خانم دکتر به شهروندانی که در مؤسسه اولی کسبی تحصیل میکنند که زینه محصول تحصیلات اولی کسبی بکالور متخصص ماگیستراتورا همه اونو اصول شرطان این دفعه قانون به همین دقیق ترن که بکالور و متخصص موندن کلمه ماجستیر و اسپرانتور دکترانتور همجه نیست. این معنی اینو دارد که ماجستیراتور که اسپرانتور و دکترانتور رو خواند اگر البته برای با تاخیر اندخوی مولد دواز خون ندارد.
بابا جانوف افسود چقدر سپردن مبلغ با قرار حکومت باید تصدیق شود که هنوز معلوم نیست. به تخمین او اندازه این مبلغ از 25 تا 30 هزار سومان خواهد بود. حقوق شناسی تاجیک گفت ادعاها درباره آن که بی بلیت حربی به دانشجویان دیپلم داده نمی شود و یا بدون بلیت حربی شهروند به خارج رفتن نمی تواند اساس ندارد، چون که گشت و گذار آزاد را به شهروندان کنستیتوسیه قانون اساسی کشور کفالت داده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بازداغ باقی میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهتر سالاری یا ددفشینه و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود.
این قندیل های ترکی را دو سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در شهر کلاب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید.
پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلاب را به دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلاب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلاب گفتند روز نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
تو زیرم 3 میلیون 800 قندیل رفته است. هر روز بود مکتوب اگر سود چطور زیر داده گیا. اگر سود چطور دادن معامله چیکاریم؟ نگی بود هم خیلی چیز هم میشید. نگی شردوما نداشتم. بو شردوما میکرد. اما اساس شما اینجور ما پرداخت کجا میشید؟
اما اردگان فرهاد رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلوب با درخواست شمویان به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایی شده به کلوب رسانده شده بود. حالا در کلوب از این 300 عددی که فرمایی شده بود 176 دانه آن نصب شده است. قادر ولیزاده شهردار کلوب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده استیم که حساب برزیادی قسمی درآمدی بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
شهردار کلاب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه مینگرند. بهردین سنگیمدوف یک کارشناس جوان میگوید در حالی که قرضداری معاش در بعضی اداره های بودجتی دیده میشود، هیچ باور نمیکند که این قدر مبلغ کلان را خود شهرداری پرداخت کند.
در حالی که حکومت شهر یا که حکومت نایه نمیتونه قدرتی نداره و معاش آموزگاران یا دیگر اداره را سر وقت پرداخت کنه، چی ضرورت داره خریداری همین گونه تجهیزات هایی که نه اونقدر مدت طولانی مثال استفاده می‌کنه.
حالا بس نه تنها در پرداخت نشدن پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم میرود. 588 هزار سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این دو سال از 600 هزار سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان سیوم به حساب می رود، کارشناسان می گویند که با چنین قرض ها در درونش می شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که به کلا وارد شده است، 176 تای آن شبانه شهر را روشنایی می کند. اما باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوی خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
رهبری کمیته تدارکات المپیاده توکیو طرفداری برگزاری بازی ها با تماشابینان است. جام لیگ فوتبال تاجیکستان با اشتراک 9 دسته لیگ عالی دایر می گردد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های تابستانه اولمپی و پارالمپی در توکیو صرف نظر از وضع پاندمی کرونا ویروس باید در حضور تماشابینان در منبرها برگزار شود. در این باره رهبر کمیته تدارکات بازی ها سیکو هاشیموتو در مصاحبه با روزنامه های ژاپنی آساخی و یومیوری خبر داد. وقتی که من درباره سناریوی بدون تماشابینان فکر میکنم، در حالی که آنها به مسابقه های دیگر راه داده میشوند، پس به اندیشه من ورزشکاران البته تصورات پیدا خواهند کرد که چرا تنها المپیاده و پارا المپیاده باید بدون تماشابینان برگزار شود، گفت او. همزمان هاشیموتو روشن کرد که چنین وریانت پیشنهاد کرده نمیشود، اما باقیده ای وی ضرور است که چاره های زیدی پنشوی کرونا ویروس اندیشته شود. تا آن دمی که نگرانی ها درباره ورود خارجیان و باری وزنی سیستم طبی کشور حل نشود، ریتینگ تصدیق ما بالا نخواهد رفت. اولین کاری که باید کرد علیه کرونا ویروس چاره اندیشی کردن است، ابراز داشت او. در ملاقات رهبریت کمیته بین المللی اولمپی، کمیته بین المللی پارالمپی، نمایندگان حکومت ژاپن، ماموریت توکیو و کمیته تدارکات بازی ها که در شکل ویدیویی صورت می گیرد، امکان قبول تماشابینان به مسابقه در دایره المپیاد تابستانه در توکیو بررسی می شود. خبر دیگر، از 9 تا 19 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت جام لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. در مسابقه پیش از موسم 9 باشگاه لیگ عالی خوجند، اسخاتا، هر دو از شهر خوجند، استرافشان شهر استرافشان، ЦСКА، دوشنبه 83، هر دو از پایتخت کشور، کوکتوش ناحیه رودکی، خطلان باختر، روشن کلوب، فیزکند واسه، اینچنین هیئت جوانان دسته استقلال دوشنبه شرکت می‌ورزند. علیشر اورونوف، معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه که بار سوم دایر می‌گردد با مقصد آمادگی باشگاه‌های لیگ عالی کشور به موسم نو فوتبال صورت می‌گیرد. آقای اورونوف افزود
وابسته از آن که تا چی اندازه همون دستهایی که در همون شهر و ناحیه ها وجود دارن، تا چی اندازه بازینگرانی که ما داریم به همون سطحی که لیگ اولی میگویم موافقه کرده میتونن، وابسته از همین باید چمپیونات خود مسابقه خود را ترتیب دهیم.
باید گفت که مسابقه برای جام لیگ فوتبال تاجیکستان از سال 2019 برگزار می شود. اولین برنده جام دسته ЦСКА دوشنبه می باشد. سال گذشته جام لیگ فوتبال تاجیکستان نصیب دسته استرافشان شده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بخوزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شرف الدین گدایف است.
شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 35 سال دارد. گدایف از نزدیکان صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف است و بعد ترک تاجیکستان کردنش در فعالیت سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان گروه 24 شرکت کرده است. بعد قتل قوتوف در سال 2015 در اروپا پناهندگی سیاسی گرفت و به انتقاد حکومت تاجیکستان ادامه داد. اسم شرف الدین گدایف فوریه سال 2019 زمانی که ناگهان در دوشنبه پیدا شد مورد توجه قرار گرفت. در پی 2 هفته سفر سال برانگیزش به تاجیکستان با یاری کشورهای غربی به اروپا برگشت و گفت که او را میانه های ماه فوریه در مسکو ربوده زورن به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف گفت مقامات در تاجیکستان تحت فشار و شکنجه از او تقاضا کردند که با آنها همکاری کند.
سال 2019 در همین روزها بیش از 2 هفته شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد، محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان های بین المللی و دولت های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرافالدین گادوف امروز در صحبت با ما از هلند میپیوندند. سلام شرافالدین، شما دو سال پیش گفته بودید که مقامات هلند، کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید، تحقیق خود را براهماندند. تفتیشات با کجا رسید؟ جزئیاتش را فهمیدن ممکن است؟
بله، در حقیقت کشوری هلند تحقیقات خودشان را در این مورد شروع کردن، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می روند، آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدم ربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته است. به این خاطر این تفتیشات ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا، شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیشات را زیاد گفته نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. ما در سازمان ملل متحد و آمودگی پرونده به دادگاه بین‌المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده‌ایم، اما آمدن پاندمیه به جریان تفتیشات، به جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت.
شرافالدین، در مسئله مقامدارا اگر ممکن باشد، من میفهمم که سری تفتیشات هم یک چیزی هست که شما اشاره کرده بودید در صحبت قبلی، نسبت کدام مقام ها در تاجیکستان و روسیه چنین پرونده وجود دارد اگر گفته توانید؟
من در بعضی رسانه ها قید کرده بودم اسم بعضی افراد را و حالا نمیخوام قید کنم نسبت آنها و بعضی نسبت شخصانی که در حکومت تاجیکستان نقش کلیدی دارند، به مثل می شود که بختیار یا شاهروخ سعیدزاده و دیگر افرادی که هستند، آنها که در شکنجه کردن، در تهدید کردن و در این روند دست داشتند، آنها باید که بازپرسی شوند.
ما با شما مفصل درباره حادثه های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستن جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر می توانید که بگویید؟
نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را کشاد و روشن به رسانه ها، از طریق رسانه ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نیادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دبی و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیاتی دزدیدن، ربودن آدم ربایی را انجام دهند نسبت من، که در این کار موفق نشدند.
اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دبی، از جانب کی چنین دعوت شما گرفتید؟ چگونه مثلا دعوت قبول کردید؟ راجع به کی صحبت میشد؟ اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟
ببینید، آنهایی که در این مسئله رو پیشنهاد کردن دوستان قبلی بودن و با پیشنهادهای فعالیت های براه موندن فعالیت های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت های سیاسی ما رو دعوت میکردن که به دبی بیاید و در اینجا بعضی گفتشین ها رو انجام میتیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت ها بودن، اما ما این همه رو رد کردیم، چون که در پشت این نفران نیازهای امنیتی و نیازهای حکومتی قرار داشتن.
فعالیت سیاسی گفتید، اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟
جانبداری از اپوزیسیونی البته. ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداره و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است.
شرافالدین، سوال دیگری که به شما دادنی هستم محض در همین باره است، یعنی تو کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه دو سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدنتون به تاجیکستان، نترسیدید؟
حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود، نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما می بینید ده ها و هزار ها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع های سیاسی شان پشت زندان می شود و میبینید شکنجه و بدرفتاری از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان و ناعدالتی هایی که نسبت مردم تاجیکستان حکومت انجام میدهد، اما این ترس شما را میشکند، اما این شما را در راهتان قوی اراده میسازد. میبینید هر چیزی که انسان را نمیکشد انسان را قوی تر می سازد. من فکر میکنم که این همه حادثه های تلخ، این همه حادثه ها به ما قوت می بخشد، به ما نیرو می بخشد و ما را هم متقاعد می سازد که ما در راه حق هستیم و این را هم به هر قیمتی که باید باشد انجام دهد. تاثیر رسانده است، تاثیر مثبت رسانده است.
شرف‌الدین، حالا اگر برخی با صحبت شما مثلا یا با اصحاری نظرهای شما با شبهه نگاه کنند، شاید بگویند که نگاه کنید وضعیت حالا چی گونه است. برخی فعالان سیاسی تاجیکستان در اروپا و دیگر کشورهای خارجی به سر میبرند، سازمان تشکیل کردند. گهگاه ما درباره اختلاف ها و یا برخورد نظرهای سیاسی آنها میشنویم. یک ماجرای اخیر شما هم خبر دارید که اون در آلمان رخ داد، پلیس هم با اون دخالت کرد و بلاگرهای تاجیک این قضیه رب داشت. به نظر شما این همه برخورد نظرها و ماجراها با آبروی این افراد و گروه های دیگرندش منعقد حکومت تاجیکستان در خارجی هم اگر آسیب نمی رساند؟
ببینید، من به این باور هستم که باید در همه کشور، در همه جامعه هایی که دموکراتی هستند، اختلاف نظرها وجود داشته باشد. من به این باور هستم. من پیش از همه محکوم میکنم همه گونه چنین دعواها و چنین کشمکشی هایی که نتیجهش به اون چیزی که در آلمان آورده رسید. من این گونه کارها را
قبول ندارید؟ یعنی
قبول ندارم اصلا.
سازمان شما اصلاحات و رشد تاجیکستان نام دارد. آیا خود شما توانسته در این سالها کاری انجام دهید و در صف شما چقدر آدم است؟
ببینید، ما کارهایی که تا امروز کردیم این در یک جایگی با پیمان ملی تاجیکستان است که از سال 2018 ما عضو این تشکیلات هستیم. ما در یک جایگی در سمت‌های رسانه‌ای، حقوقی و دیپلماتیک کارهای خودمون را برده ایستاده ایم. وظیفه یک اپوزیسیا هم که در خارج هست، ما امکانات های مالی و پولی که حکومت با اون امکانات هاش دارد ما نداریم، اما یک اپوزیسیا که در خارج قرار دارد ایده میتیاد، مشکلات حکومت رو میگوید، مشکلات جامعه رو میگوید و راهنمایی برای پیشرفت و بیرون رفتن از مشکلات های جامعه گم میزند. اما امروز متاسفانه آن پیشنهاد و کارهایی که ما به حکومت پیشنهاد میکنیم گاه گاهی قبول میکند و بیشتر این پیشنهادهایی که برای پیشرفت و آینده تاجیکستان کمک میکند آنها را نادیده میگیرد. فعالیت یک اپوزیسیا البته در خارج کشور همین قدر بوده میتواند.
من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید؟ شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما را قبول میکنند؟
نه، ما ببخشید درست فهمید مرا. ما بعضی پیشنهادهایی که در بیرون رفتن مشکلات ها هستند، ما از طریق در یک جایگی پیمان ملی تاجیکستان آنها را پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همچون اپوزیسیا به حکومت پیشنهاد میکنیم
توسط شبکه‌های اجتماعی شما پیشنهاداتون رو میکنیم.
ما هیچ مکالمه‌ای با حکومت نداریم و هیچ هدف و مقصدی نداریم که با حکومت البته این گونه مکالمه ها رو انجام دهیم.
اما به فکر شما، با نظر داشتی اون چیزی که شما گفتید که مثلا در اروپا بعضی گماشته ها راه میابند و اونها تلاش میکنند که مثلا یک رخنه ایجاد شود در صف مخالفان، شما فکر میکنید به همین اندیشه هستید که روز شاید که واقعا هم توانید که واقعا هم با حکومت رسمی تاجیکستان با دوشنبه در دیالوگ باشید، در مکالمه باشید و اونها هم به حرف شما گوش کنند؟ و شرط این چی بوده میتوند به فکر شما؟ در کدام شرط میتواند که شما با مثلا حکومت تاجیکستان سر یک میز گفتگو نشینید؟
ببینید، من همه راه های مشکلات را پیش از همه با گفتگو میبینم و گفتگو میتواند همدیگر فهمی و گفتگو میتواند که واقعا به نتیجه های بزرگ آورده رساند. اما حکومت تاجیکستان این توانمندی گفتگو و این فهمیش را ندارد و حکومتی که این فهمیش رو ندارد با اونها گفتگو کردن فکر میکنم خیلی مشکل است.
یعنی با حکومت امروزه تاجیکستان شانس مکالمه نمایندگان مخالفان حالا وجود ندارد؟
نه وجود ندارد، چون حکومت به هنمون فهمیش به همون سطحی نرسیده است که تواند مخالفان با مخالفین نشیند و شرط و شرایط هایی که مخالفین برای پیش رفت و بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان هستند پیشنهاد کند و آنها را قبول کند. البته اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم هیچ وقت حکومت اینها را قبول کرده نمیتواند.
تشکر. همصحبت ما شرف الدین گادویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود.
سپاس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420